خب حالا بریم سراغ معنای لغوی. البته معنای اصطلاحی، البته در معنای اصطلاحی و تعریف اصطلاحی اجتهاد طبیعتاً اینجا نکاتی اضافه می شود که الان خواهیم عرض کرد خدمتون، لکن اگر دقت بکنید میبینید که تقریبا همون معنای لغوی هم به نوعی اینجا جریان دارد. یعنی در معنای اصطلاحی هم همون تحمل المشقت، کار سنگین، کار پرفشار، این خودش رو نشون میده و ما این رو مشاهده میکنیم که به هر حال هر کاری رو از محضر مبارکتون که مطرح نمی کنن به عنوان اجتهاد، ولو اینکه حالا استنباط مسائل دینی هم باشد، اما اون جاهایی که کار سخت و با فشاری باشد، مثلا در ضروریات دین میگیم جای اجتهاد نیست، ضروریات دین، بدیهیات دین واضحه، چه اجتهادی مثلا؟ این دقت فرمایید اینطور. لذا معمولا در امور نظری، در اموری که محل اختلاف و اینها میتونه باشد، محل ابداع رأی، ابداع با همزه البته، آشکارسازی رأی باشد و اینها، و بالاخره افراد نظریه پردازی کنن و کوشش بکنن، یه تلاش علمی صورت بگیره، اونجاها از تعبیر اجتهاد استفاده میشه. بگذارید به هر تقدیر برای اجتهاد به عنوان یک مصطلح خاص و به عنوان یک ارمثلتون که دانش واژه و اصطلاح خاصی که فقها و اصولیین و به هر حال علمای اسلام به کار میبرن، تعاریف فراوان و متعددی ذکر شده است. پس از معنای لغوی فارغ شدیم دیگه، قرار شد بنا بذاریم اجتهاد معنای لغویش تحمل المشقه. این که میگم بنا شد به جهت کالا، این تعریفی است که جناب آخوند اینو انتخاب کردن و مطرح فرمودن. بنده نگاهی هم سابقا که به کتب لغت کرده بودم تو این زمینه، تا جایی که ذهنم میاد این تعبیر رو عیناً، یعنی تحمل المشقه رو، در مفردات راغب اصفهانی دیدم. اونجا ذیل همین ماده جهد یا جهد، اونجا این تعبیر رو دارد، تحمل المشقه. به هر تقدیر حالا فرض کنیم معنای لغوی همین باشد دیگه، ما مناقشه‌ای نکنیم، معنای لغوی همین، اما معنای اصطلاحی و تعریف چطور؟ عرض کردم تعاریف بسیار متعدده و متنوع. بنده تو این حاشیه‌ای که شرحی که بر کفایه نوشتم و گاهی هم عباراتشو به عربی براتون میخوندم از همین شرح خودم، که عرض کنم خدمتتون که حالا اون قسمتایش که مختصرتر بوده رو تو حاشیه همین کتابی که الان دستم هست نوشتم، اونجایش که مفصلتر بود و زیادتر بود و خب تو کاغذهای جداگانه اون رو نوشتم، تو این شرح بنده بیش از 15 تعریف رو برای اجتهاد ذکر کردم. اونجا این رو آوردم. چی؟ بله در اونجا آوردم این رو، حالا چاپ نشده است که، بله تو کاغذه فعلا، شرحی است که حالا فعلا خودمون نوشتیم و اینم ملحق به بقیه نوشتجات بنده است که همینطور چاپ نشده باقی مونده. بله اسمش هم حالا هنون تو اسمش هم ما مرددیم که یا بذاریم تسهیل الوصول الی فهم کفایت الاصول، تسهیل الوصول الی فهم کفایت الاصول، یا بگیم ضوابط الفقاهه فی شرح الکفایه. جهتم که ضوابط الفقاهه باز به ذهنم آمده بود، به جهتی که میگفتم که به هر حال یه مطالعه بنده گفتم که اینها مدخلیتی در فهم کفایه ندارد، بلکه فراتر از اون چیزی که در کفایه آمده و اضافه تره. حالا اسمش مهم نیست، حالا که حالا معلوم چاپ بشه، من حالا اگر خواستید میتونم اون لااقل اون تعاریف اجتهاد رو هم برگه هایی که نوشتم براتون کپی بگیرم و تقدیمتون میکنم، حالا اگر خواستید و لازم داشتید. بگذارید به هر تقدیر میخوام بگم تعریف اجتهاد زیاد هست و تعاریف متعددی رو برای اجتهاد بزرگان نقل کردن، هم اهل سنت هم شیعه اجتهاد رو تعریف کردن. اما دو تعریف رو جناب آخوند در کفایه متذکر شدن و بیان فرمودن، ما هم دیگه نمیرسیم بخوایم به تعاریف دیگه بپردازیم، دیگه انشالله باشه برای درس خارجتون یا مطالعات شخصی. عرض کنم که ما هم به همین دو تعریف بسند نمی کنیم، بعدم خب یه اصلاحاتی انجام میدن و اصلاحات آخوند رو هم میبینیم و نتیجه گیری خواهیم کرد انشاءالله. حالا این جلسه هم نرسیم، انشاءالله باشد بر جلسه آینده که اصلاح نهایی آخوند رو هم ببینیم. دو تعریفی که میارن، یک تعریف از حاجبی و علامه است، یک تعریف هم از بفرمایید که جناب شیخ بهایی هست. از این یعنی یه تعریف حاجبی و علامه است که در واقع مرحوم علامه هندی از حاجبی تبعیت کرده است در این تعریف، یه تعریف هم از جناب شیخ بهایی هست. قبل از این دو تعریف رو ما بخوانیم، من فقط این نکته رو اشاره بکنم که فارق اصلی میان این دو تعریف این است که تعریف اول که از حاجبی و علامه خواهیم خوند اشاره تعالی، تعریف اجتهاد است به مقوله فعل، اجتهاد رو از قبیل فعل معنا کرده اند، و تعریف جناب شیخ بهایی اجتهاد رو از مقوله ملکه دانسته است و به عنوان یک ملکه معرفی کرده. حالا تعریفشون چیه؟ تعریف حاجبی و علامه اینه: استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی. استفراغ الوسع، این استفراغ الوسع شما زیاد شنیدید، به گوشتون خورده، میگه آی با استفراغ اینا چیکار دارن اینا. بله، استفراغ طلب فراغ کردن، استفراغ الوسع یعنی آقا نهایت تلاش و کوشش، فعالیت بسیار زیاد، خان این خالص کردن، این دیگه همه توان رو به کار گرفتن، عرض منظرتون که خالی کردن و به کار گرفتن تمام توان، انسان تمام توان خودشو خالصاً و به شکل کامل و محض در اختیار یک کاری قرار بدهد، لذا استفراغ الوسع. خان استفراغ الوسع در چه چیزی؟ فی تحصیل ظن بالحکم الشرعی، در این که ما به دست بیاوریم ظن به حکم شرعی را. این تعریف جناب حاجبی و علامه حلی. اما تعریف دیگری که وجود دارد از شیخ بهایی هست در باب اجتهاد، ایشون اجتهاد رو به ملکه تعریف کردن، فرمودن که اجتهاد، میدونید چی آقا؟ اجتهاد ملکتون یقتدر بها یا یقتدر بها، که اگه یقتدر رو بخوانیم مثلا حالا بگیم الانسان، فرض یقتدر الانسانو، مثلا یقتدر بها الانسان یا یقتدر بها الفقیه، حالا هرچی بر تقدیر، ملکتون یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل فعلا او قوة قریبه. اجتهاد ملکه ایست که اقتدار پیدا می کند، توانایی پیدا می کند انسان به وسیله اون ملکه. بر چه چیز توانایی پیدا می کند؟ بر استنباط، یعنی به دست آوردن استخراج حکم شرعی فرعی از اصل، من الاصل. اصل یعنی چی؟ یعنی دلیل. اصل یعنی دلیل، من الاصل ایت دلیل هان، فعلا او قوتا قریبه، به نحو بالفعل این ملکه وجود دارد یا به نحو بالقوت القریبت من الفعل وجود دارد. بالفعل وجود دارد، یعنی همین الان جناب عالی ملکه استنباط رو داری، ملکه استنباط و اجتهاد رو داری، یعنی این توانایی رو داری، این صفت راسخه در وجود شما هست، این مهارت رو داری در وجودت، این بالفعله. یا نه اینطور نیست، بالفعل نداری اما بالقوت القریبت من الفعل داری، یعنی خیلی نزدیکه، خیلی خیلی نزدیک هستش. اینم تعریف جناب علامه. بذار این دو سه خط رو که در واقع خوندیم و توضیح هم دادیم، مطال باز ما یه بار دیگه بخوانیم و وقتی یک دو نکته دیگه هم عرض بکنیم. اما الخاتمه فهی فی ما یتعلق بالاجتهاد و التقلید، خاتمه در بعد از این که حالا مقدمه و مقاصد رو خواندیم، حالا دیگه به خاتمه رسیدیم و در خاتمه، خاتمه فیما یتعلق درباره اون چیزهایی است که اون مطالبی است که تعلق دارن به اجتهاد و تقلید، مسائلی که تعلق دارن به اجتهاد و تقلید. فصلون فل اجتهاد، خب فصل اولشون در باب اجتهاد هست، میخوان تعریف بکنن اجتهاد رو، معنای لغوی و اصطلاحیش رو برای ما بیان بکنن. میفرمان الاجتهاد لغتن، اجتهاد لغتن چیه؟ تحمل المشقه. اجتهاد به لحاظ لغوی تحمل المشقه هستش، که عرض کردیم یا اجتهاد رو بفرمایید که مأخوذ از محضر مبارکتون که جهد گرفتند، لذا گفتن تحمل المشقه چون جهدم برای مشقت بود، یا اینکه اساسا گفتن آقا چه جهد چه جهد هر دوش به معنای مشقته و اجتهادم از هر کدوم گرفته شده باشه فرقی نمی کنه، به همون معنای تحمل المشقه هست. بگذاریم و اصطلاحا، اما تعریف اصطلاحی، کما عن الحاجبی و العلامه، جناب علامه هلدی که فرمودن اینها استفراغ الوسع فی تحصیل ظن بالحکم الشرعی، به کارگیری تمام توان در به دست آوردن ظن به حکم شرعی. البته انشاءالله بعد از این خواهیم دید، کمان که الانم به ذهن شما سروران خطور میکند و چون درخواست کردیم سوال کسی نکند بعد از درس، لذا اشکالی نمیکنید، سوال نمیکنید، وگرنه حتما این به ذهنتون آمده است که آقا چرا میگد تحصیل ظن بالحکم الشرعی؟ آیا آخوندم به همین اشکال میکند، دیگرانم همین اشکال رو مطرح کردم که این ظن به حکم شرعی خوب نیست، این رو باید ما تغییرش بدیم که حالا اون همون اصلاح آخون هستش. لکن حالا اگر بخوایم یه توجیهی فقط ذکر کرده باشیم، حالا کلام حاجبی رو ما نمیخوایم توجیه کنیم، اما کلام علامه هلدی رو اگر بخوایم توجیه بکنیم، بگیم که برای مجتهد نسبت به حکم ظاهری قطع حاصل میشود و نسبت به حکم واقعی ظن ایجاد میشود. شاید مراد ایشان این بوده که آقا ما درست در اجتهاد به قطع میرسیم، اما این قطعی که داریم، این قطعهایی که داریم، اینها قطع است به حکم ظاهری. چرا؟ چون اکثر احکامی که ما داریم یا از امارات ظنیه هستش حاصل میشه یا از اصول عملیه، به هر حال اینا ما رو به احکام ظاهریه میرسونن، لذا درسته برای ما قطع حاصل میشه، اما قطع به وظیفه عملی و قطع به حکم ظاهری برای ما حاصل میشه. اما نسبت به واقع و حکم فی نفس الامر چطور؟ نسبت به او ظن و گمان ایجاد میشود. شاید توجیه کلام این جناب علامه این باشد که خدمتتون عرض کردم، چون من دم همه فقط حمله میکنن به علامه، کسی تلاش نمیکند که کلامشون توجیه کند، لذا گفتم پیشاپیش توجیهی براش ذکر کرده باشم. کما هم دید استفراغ الوز به کارگیری همه توان، این اجتهاد رو از مقوله فعل برای ما معنا کردن. بریم سراغ تعریف بعدی که تعریف جناب شیخ بهایی هست. ایشون فرمودن که وعن غیره ما، غیر این دو نفر که همون شیخ بهایی باشد، ملکتون یقتدر بها یا ملکتون یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل، ملکی که یقتدر بها، انسان قدرت پیدا می کند به وسیله آن بر چه چیزی؟ بر استنباط حکم شرعی فرعی از اصل. اصلم که خدمتون عرض کردیم یعنی دلیل. خب فرمودن ملکه، پس اجتهاد رو در این تعریف از قبیل ملکات نفسانیه دونستن، ملکات ملکی نفسانیه‌ای که این قدرت رو به انسان میداد که انسان حکم شرعی فرعی رو از اصل، یعنی از منابعش، از ادلهش، از مدارکش بتونه به دست بیاره و استنباط بکنه، این رو بفرمایید که تحصیل بکنه و به دست بیاره. خب ببینید این که میگن ملکات، ملکات نفسانیه که مطرح میشه، خب این صفات نفسانیه و ملکات، اینا دو دسته هستن، دو گروه هن. یه گروه که بهشون صفات نفسانی و ملکات میگن، اون حالات نفس هستن که جنبه ثابت ندارند، دوام و ثباتی ندارند. گاهی انسان نفسش دارای این حالت هست، گاهی نیست. گاهی انسان خوشحاله، گاهی ناراحته. گاهی مثلا فرض فرمایید که ادبار دارد، گاهی اقبال دارد. هر بالاخره لحظه انسان یه حالت اینچنینی براش پیش میاد. گاهی اون صفات نفسانیه از این قبیلند، ها اینها رو ما بهشون نمیگیم ملکات، اینا صفات نفسن که حالات نفسن. اما گاهی اوقات صفات نفس از قبیل حالت نیستن، بلکه از قبیل ملکه هستند. ملکات نفسانیه اینا صفات نفسانیه‌ای هستند که در وجود انسان نهادینه شدند، رسوخ پیدا کردن، یک هیئت راسخه‌ای در وجود انسان هستن، ثبات و استقرار دارن در وجود انسان، که انسان در اثر بفرمایید که مداومت بر یک کار، در اثر ممارستی که دارد، پیگیری که دارد، مرتبا اون رو انجام میدهد، این ملکه در اون ایجاد میشه. مثلا ملکه شجاعت، ملکه مروت، ملکه سخاوت و چیزهایی از این قبیل. خب پس چه شد؟ صفات نفسانیه، صفات نفس به دو گروه تقسیم شد. برخشون از قبیل حالات نفس هستن که ثبات و دوام و استقرار ندارن، میان و میرن. برخشون از قبیل ملکات هستن که هیئت راسخه‌ای در وجود انسان هستن. ایشون فرمودن اجتهاد از قبیل ملکات. فرض بفرمایید مثل مهارت رانندگی که انسان دیگه یاد گرفت و مسلط شد، دیگه این ثبات دارد در وجود انسان، این از منظر مبارکتون که قرار دارد، دوام دارد. اینطور نیست که انسان مثلا یه روز مهارت رانندگی دارد، یه روز ندارد، یه روز رانندگی بلده، یه روز بلد نیست. اینطور که نیستش که، مگر حالا کسی دچار جنون بشه یا دچار نسیان بشه یا ویژگی‌های خاصی، که حتی گاهی اوقات افرادی که یه عمری رانندگی کرده باشن، اینا حتی اینجور مسائل هم براشون پیش میاد، اما مهارت رانندگی رو از دست نمیدن یا برخی از مهارت‌های دیگری که دارن. پس این نکته‌ای که هست که این در حقیقت از ملکات نفسانیه معرفی کرده. نکته بعدی که دارد این است که ایشون می‌فرمایند که در تعریفشون ملکتون یقتدر بها على استنباط الحكم الشرعی الفرعی من الاصل فعلا او قوتا قریبه، که حالا این فعلا او قوتا قریبه که ایشون گفته دیگه درد سری درست شده است دیگه، که حالا احتمالات اینجا خیلی زیاده که مراد مبارکیشون از این کلام چی هست، یعنی چه فعلا او قوتا قریبه. خب تا اینجاشو فهمیدیم که ملکه هست و عبارت است، ملکم عبارت است از کیفیت نفسانیه راسخه‌ای که در وجود انسان باشد. اون وقت بگیم فعلا او قوتا قریبه یعنی چی؟ فعلا یعنی همین الان بالفعل این ملکه به شکل کامل وجود دارد. قوتا قریبه یعنی این که نه، هنوز بالفعل به شکل کامل وجود نداره، اما خیلی خیلی نزدیکه. اگر کسی خیلی هم نزدیک بود، ما بازم بهش بگیم مجتهد. این یه احتمال. یه احتمال دیگر این هست که فعلا یعنی به شکل بالفعل اینو به کار گرفته، یعنی یقتدر بها على استنباط الحكم الشرعی، این استنباط حکم شرعی فعلا صورت گرفته است، ها بالفعل صورت گرفته است، از منظرتون که و استعمال شده و بفرمایید ملکه استعمال شده و استنباط بالفعل صورت گرفته، یا اینکه نه این ملکه بالفعل مورد استعمال و استفاده قرار نگرفته برای استنباط، بلکه به نحو بالقوه است، فقط در درون شخص وجود داره و هنوز فرصت نکرده است که از این استفاده بکنه. اینم یک احتمال. یه احتمال دیگه مثلا مطرح کردن که بالفعل یعنی که همین الان که مسئله ازش بپرسی میتونه جوابتو بده، بالقوه یعنی که نه یه دو سه روز باید بره کار بکنه تا جواب مسئله رو به دست بیاره و بتونه که پاسخگوی مسئله باشد. حضرت آیت الله مشکینی وقتی من خاطرم از خیلی سال پیش، بنده کم سن و سال بودم، نماز جمعه ایشون حضور داشتیم، ایشون درباره بحثایی که مطرح بود بعد از رهبری حضرت آقا، بحث اجتهاد ایشون رو یه مقداری بعضیا بالاخره شیطنت میکردن در مورد این بحث، ایشون میفرمودن که مجتهد نه یعنی که همین الان تا ازش پرسیدی سریع بتونه استنباط کنه و حکم بیان کنه، نه، یعنی این توانایی رو دارد، حالا ولو این که بره یه چند روزی هم مطالعه بکنه، منابع رو ببینه، مدارک رو ببینه، ادله رو ببینه، بالاخره بتونه پاسخ بده. مهم این است که این توانایی، این بفرمایید که کیفیت نفسانیه راسخه، این مهارت، این بفرمایید که ملکه رو دارد، ولو این که حالا بالاخره یه دو سه روزی هم وقت لازم داشته باشه برای اینکه بتونه حکمو به دست بیاره. اینم باز یک بیان دیگری که اینجا گفته شده. به هر حال احتمالات متعددی در اینجا مطرح شده است که من دیگه فکر میکنم که به اهم این احتمالات اشاره کرده باشند، گرچه حالا بازم موارد دیگه ای میشهد بشهد اینجا ذکر کرد. خیلی خوب، این تا اینجا یک. آیا خون ظاهرا متوجه بودن که ما خیلی درگیر میشیم تو این تعاریف؟ تازه بنده خدمت شما عرض کردم که بنده در شرحی که بر کفایه نوشتم این که چیزی نیست، بیش از 15 تعریف، حالا که میشه بیش از 15 میگم چون حدوداً همین عدد 15 تو ذهنم، حالا باز باید مراجعه کنم، تو ذهنم هست که بیش از 15 تا بود، تا نزدیک 15 تا 16 تا شدم بیشتر، عرضم خدمتتون که بر تقدیر بیش از 15 تعریف بنده آوردم و تازه این همه تعاریف نیست، اگر همه تعاریف رو جمع کنیم شاید خیلی بیش از اینها میشود. حالا بنده اهم تعاریف رو اونجا متذکر شدم توی نوشته خودم. عرضم خدمتتون که و خب ما درگیر این تعاریف بشیم، بعد حالا نقض و ابرام، بررسی، نقد، بالا پایین، ای به این اشکال کن، به اون اشکال کن، آ این تعریف داره این اشکال، اون تعریف داره اون اشکال، این جامل اطراف نیست، اون مانول اغیار نیست، آیا خون آقا دست بردارید؟ اگر ذهنتون باشد از اوائل کفایه روش ایشون این بودا، در تعاریف چند بارشون اشاره کردن که بابا این تعاریف حد و رسم نیست، اینا حد و رسم منطقی نیست، اینا در بیانگر حقیقت و ماهیت نیست، صرفا از قبیل شرح الاسمه یا از قبیل تعریف لفظیه که جناب آخوند هم تو کلماتشون احیانا اینطور استفاده میشه که شرح الاسم رو با تعریف لفظی یکی در نظر گرفتن، گرچه حالا به دقت بگیم اینطور هم نیست، ولی خب به هر حال ما کار نداریم، از همین قبیله، صرفا میخواد که مطلب روشن بشه تا یه حدودی، ما از اون حالت ابهام کلی، از این که بحثی حالت خونسای مشکله دارد برای ما، هیچی نمیفهمیم چی هست، عدد اسمه، هیچی از سردر نمیاریم، از این ابهام خارج بشه. اما نه این که دیگه حالا مثلا اون بخواد که حد و رسم منطقیش رو بیان کرده باشد و گفته باشد. لذا میفرمند که ولا یخفا، پوشیده نیست، ان اختلاف عباراتهم، این که اختلاف عبارات بزرگانی که آمدن تعاریف اجتهاد رو ارائه کردن و ما دوتا از تعاریف اونها رو در اینجا برای شما ذکر کردیم، هان فی بیان معناه و اصطلاحاً، در بیان معنای اجتهاد به نحو اصطلاحی معناه و های زمیر به اجتهاد میخورد، لیسه این اختلاف، لیسه هاد الاختلاف من جهت الاختلاف فی حقیقتهی و ماهیته، ما شما ماهیته یا ماهیته فرق نمی کنه، یکیه ماهیته هم ماهیته فرق نمی کنه، از جهت اختلاف در حقیقت اجتهاد و ماهیت اجتهاد. این طور نیست که شما فکر کنید که هر گروه از اینها مرادشون از اجتهاد یه چیز دیگریست، نه، همشون از اجتهاد یه چیز منظورشونه، همین که طرف استنباط بکنه احکام شرعی رو بتونه این کار رو انجام بده، بهم میگن اجتهاد. خیلی خوب، منتها حالا به قول عام گفت که بله، عرض محضرتون که تعاریفونا شتا، ها تعاریفونا شتا و حسنوکه واحدو، مثلا عرض محضرتون که حرفای مختلفه اما در واقع تو یه چیز بیشتر نیستی، حقیقت تو یک چیز بیشتر نیست. یادتون باشه تو بحث استصحابم هم که همین امسال بحثو داشتید، اینم اونجا هم همینو اشاره کردن، خاطرتون هست اونجا هم اینو فرمودن که استصحاب رو این همه تعاریفی که ارائه کردن همه دارن به معنای فارد و حقیقت واحد اشاره میکنن. به هر تقدیر ایشون میگن لیس من جهت الاختلاف فی حقیقته و ماهیته، این از این جهت نیست که در حقیقت اجتهاد و ماهیت اجتهاد با هم دیگه اختلاف دارن، لوضوح انهم لیسوا فی مقام بیان حده او رسمه، برای اینکه واضح است که انهم یعنی ان العلماء ان الفقهاء اینها ان الاصولیین لیسوا فی مقام بیان حده او رسمه، اینا در مقام بیان حد اجتهاد یا رسم اجتهاد نیستن، بل انما کانوا فی مقام شرح اسمه و الاشاره الیه بلفظ آخر، بلکه اینها فقط در مقام شرح الاسم اجتهادند و اشارن در مقام اشاره به اجتهاد هستند به لفظ دیگری، و لم یکن مساویا له به حسب مفهومه، که رفقا من گمان میکنم که دیگه وقت ما، چون ساعت من دارم میبینم، گرچه این ساعت یه مقدارم جلوه ولی میترسم که مثل اون دفعه قبل بشد استاد ساعت بعد آمده بود اینجا، خیلی ما خجالت کشیدیم، من خود معطل ما وایساده بود، اگر اجازه بفرمایید دیگه این جلسه به همین مقدار اکتفا بکنیم، ان شاء الله ادامه بحث باشد برای جلسه آینده که انشالله در خدمت سروران معظم باشیم، البته به قید حیات و توفیق که بتوانیم بحث رو ادامه بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.